دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
محمود احمدی نژاد در حالی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده که مهر ماه سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی به او توصیه کرده بود که برای صلاح خودش و کشور در انتخابات کاندید نشود. آقای احمدی نژاد همان موقع در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته بود که به توصیه او در انتخابات نامزد نخواهد شد. حدود یک ماه پیش اما او در شورای بازخوانی خط امام گفت که اینکه رهبر ایران گفته او کاندید نشود به این معنا نیست که بی تفاوت باشد. در این مدت هم رئیس جمهوری سابق ایران با انتشار بیانیه‌ها و ویدیوهایی حضوری فعال در عرصه سیاسی ایران داشت. از حضور در راهپیمایی 22 بهمن و بازدید از تخت جمشید و حضور در بازار تهران تا انتشار ویدیوی درختکاری از فعالیت‌های محمود احمدی نژاد در چند ماه اخیر است. او در روز ثبت نام در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که سفارش آیت الله خامنه‌ای به این معنا نبوده که او در انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت نکند. این نخستین بار نیست که محمود احمدی نژاد از دستور رهبر جمهوری اسلامی سرپیچی می کند. اما هدف آقای احمدی نژاد از ثبت نام در انتخابات چیست؟ آیا او در نقش اپوزیسیون آیت الله خامنه‌ای ظاهر شده؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم. با حضور دو مهمان، رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس و فرهاد جعفری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در مشهد. آقای جعفری، میخوام از شما سوال بکنم و ابتدا که شما این تغییر رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که هدف و انگیزه آقای احمدی نژاد از ثبت نام در انتخابات چی بود؟
اولا این نکته رو عرض بکنم که این تغییر روی کرده ناگهانی صرفا محدود به آقای احمدی نژاد نبوده، بلکه برخی دیگر از نامزدهای نسبتا مطرح یا مطرح در عرصه رأی‌گیری آینده هم حرف خودشون رو ظرف مدت کوتاهی پس گرفتن و از جمله آقای رئیسی که حدود یک ماه پیش گفته بودن که حاضر نیستن تولیت آسمان قدس وزلی و خدمت به امام هشتم شیعیان رو با یک سمت اجرایی تعویض بکنن، در این حال اخیراً دیدیم که به طور جدی‌تری وارد صحنه شدن و اون سخن خودشون رو با اون وعده خودشون رو در حقیقت پس گرفتن. بنابراین آقای احمدی نژاد هم چندان از این ماجرا مستثنا نیست. به گمان من این تغییر مواضع اون هم در این مدت بسیار کوتاه ناشی میشه از تلون شدیدی که توی فضای سیاسی حال حاضر کشور موج میزنه. شرایط به صورت لحظه‌ای تغییر میکنه، بنابراین تصمیمات سیاسی آدم‌ها از جمله آقای احمدی نژاد، از جمله آقای رئیسی، به گمان من تصمیم آقای احمدی نژاد هم ناشی از همین تغییر شرایط هست. کما اینکه در اون کنفرانس مطبوعاتی هم که چند روز پیش تشکیل دادن به صراحت گفتند که شرایط تغییر کرده، بنابراین نظر من هم تغییر کرده.
یعنی آقای جعفری، شما فکر میکنید که آقای احمدی نژاد از قبل برنامه نداشته و به صورت ناگهانی تصمیم گرفته که شرکت بکنه؟
بله، حقیقتشو بخواید من مطالب زیادی درباره نحوه بازیگری سیاسی آقای احمدی نژاد در صحنه سیاست در ایران نوشتم، در سایت شخصیم گفت در سالهای بسیار قبل از 84 به بعد تا همین لحظه، و در یکی از اونها از جمله به این مطلب اشاره کردم که سیاست مداری مثل احمدی نژاد در هنگام بازی سیاسی به ویژه در مقاطع و به زنگاه‌های بسیار حساس از دید خود او دست کم، سیاست مداری است که با دل خودش تصمیم میگیره، نه لزوماً با مغز و منطق معمول و معروف سیاسی. و از این جهت هم که مثل برخی دیگر از سیاستمداران معروف هست به اینکه پیش بینی پذیر نیست، در بسیاری از موارد منطبق بر موازین و عرف سیاسی تصمیم گیری میکنه، اما در بزنگاه ها بیشتر متأثر از چیزی است که ناخودآگاه او به او توصیه میکنه. کما اینکه اگر فیلم منتشر شده در لحظات قبل از ثبت نام آقای احمدی نژاد در وزارت کشور رو دیده باشید، میبینید که ایشون یه لحظه بعد از اینکه ثبت نام آقای بقایی رو انجام میده، یه لحظه شناسنامه خودش رو از جیب بیرون میکشه و رو میکنه به همراه دیگرش مشایی، به اون میگه که بد نیست که منم ثبت نام بکنم ها، و میره به سمت میز ثبت نام در وزارت کشور. در حقیقت یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده این نبوده و در لحظه تصمیم گرفته.
آقای علی جانی، صحبت آقای جعفری رو شنیدیم. فکر میکنید که آیا این برنامه ریزی شده بوده یا آقای احمدی نژاد به طور ناگهانی تصمیم گرفته؟ آقای امیر محبیان، تحلیلگر اصولگرا، یه مقاله نوشته بود که رؤسای جمهوری در ایران همه اپوزیسیون شدن. شما چقدر موافق هستید که آقای احمدی نژاد الان به عنوان اپوزیسیون آقای خامنه ای فعالیت کرده، یا با حرف آقای جعفری موافق هستید و فکر میکنید به صورت ناگهانی ثبت نام کرده؟
این پیش بینی ناپذیری خوب درسته. خیلی از سیاستمدارها دارن، در آقای احمدی نژاد هم به ویژه، حتی نزدیکانشون هم همین رو میگن، ولی خب خلافگویی یه مقدار متفاوت هست. من تایید میکنم و خلافگویی که آقای جعفری در رتبه آقای رئیسی گفتن، و میافزایم که آقای رئیسی حتی گفت در چارچوب جمنا حرکت کردن، نماینده فرستادن و عدم حضورشون رو بنا به دلایل ثانوی گفتن، ولی بعداً خارج از جمنا حرکت کردن. متاسفانه سیاست ورزی در ایران به حال خیلی اخلاقی نیست و البته در رتبه احمدی نژاد به صورت مضاعف به این شکل هست. ایشون از این خلافگویی ها بیش از شاید همه سیاستمداران دیگری که در ایران فعال هستند، به ویژه در جایگاه ریاست جمهوری، اینها رو داشتن که خارج از بحث ماست. اما آقای احمدی نژاد، من فکر میکنم که با توجه به معنی که آقای خامنه‌ای مطرح کرد راجع به ایشون، هرچند من به گمان من نه مبنای دینی و نه مبنای قانونی داره و هر شهروندی میتونه حقش هست که دخالت بکنه، اما در چارچوب به حال معتقدات جریان اصولگرا اگه بخوام ببینیم، این تصور شاید خیلی دور از ذهن بود که آقای احمدی نژاد خودش هم شخصا ثبت نام بکنه، در حالی که قبلا حتی اینکه از کسی هم حمایت بکنه رو نمیگفت، تکذیب میکرد، یعنی میگفت که من کسی حمایت نمیکنم. این لحظه تصمیم گرفتن ها شاید یه‌مقدار به شخصیت ایشون بخوره، ولی نه در اون حدی که مثلا یه روز مونده دو روز مونده تصمیم بگیره. ایشون مرخصی‌هایی از قبل کرده بود، عناصری از در صحبتش وجود داشت که نشون میداد ایشون تصمیمات مهمی رو گرفته. وقتی که در اون مصاحبه مطبوعاتی گفت من چند فیلم ویدئویی پر کردم و چند تاش پخش شده، چند تای دیگری هم پخش خواهد شد، ولی اون من زنده نباشم، به حال ایشون پیش اینو در یک فضایی میگفت در ذهن خودش که نشون میداد میخواد تصمیمات مهمی بگیره. ولی اینها شاید همش حاشیه مسئله باشه. مسئله اصلی این هست که ایشون چرا وارد انتخابات شده. زمان من ایشون با توجه به حریم امنی که در نسبتش به آقای خامنه ای احساس میکنه، چون در 84 و به ویژه در 88 به حال در حریم امنی قرار داشت، در 88 آقای خامنه ای حمایت ویژه ای از ایشون کرد، حالا بحث تقلب و تخلف انتخاباتی سر جاش و تو پرانتز قابل بررسی، آقای خامنه ای صریحا گفت که نظرات ایشون به من نزدیکتره، کسانی که ایشون رو به دروغگویی متهم میکردن رو به شدت به ایشون تاخت، و بعدا هم همه گونه حمایت رو در چالش که شاید بخش اعظمی از جریان محافظ کار اصولی را بهشون بشن از آقای احمدی نژاد انجام داد، در رتبه فسادهایی که مطرح می شود ایشون به هر حال مانعی می شود که پرونده ها پیش بره، و این حمایت و این حفاظت حتی پس از پایان ریاست جمهوری ایشون هم در حالی که پرونده هایی برای ایشون و نزدیکان سیاسیش مطرح بود ادامه داشت. اما این سرکشی فعلی که به هر حال حق شهروندی ایشون هست، من با جایگاه فعلی از مختزینات فکری خودم میگم، ولی در چارچوب تفکرات اصولگرا به گمان من بدون تنبیه باقی نخواهد ماند. آقای احمدی نژاد آمد در واقع بگه که جریان من زنده است، آقای احمدی نژاد تصوری داره که پایگاه رأی زیادی داره، نمیخواد این پایگاه رأیش رو بقیه اصولگراهایی که با ایشون تضاد دارن استفاده بکنه، و به گمان من این تلاشی است برای 4 سال بعد. یعنی ایشون و همراهانشون میدونن که در این انتخابات شانسی ندارن، ولی وارد یک سناریویی شدن و یک جایگاه سیاسی شدن که خودشون رو مخالف آقای خامنه‌ای هم نشون بدن، رأی‌های خاکستری رو هم، حالا نه برای این انتخابات، برای 4 سال بعد که تصورشون این هست که ممکنه دیگه ولی فقیه مخالف ایشون هم در صحنه نباشه، ذخیره بکنن.
جناب علیجانی فرمودن که آقای احمدی نژاد اخلاقی عمل نکرد در ثبت‌نام مجدد خودش. پرسش من این هست که در حقیقت رفتار غیر اخلاقی آقای احمدی نژاد در کجا متبلور شده و آیا نگرانی ایشون و همفکران جناب علیجانی از این ناشی نمیشه که ورود مجدد احمدی نژاد به صحنه سیاست در ایران در بازی انتخاب و رأی‌گیری آینده ممکنه که پیش‌فرض‌های و تدارکات در حقیقت و جریان حکومتی دموکرات نما یا همون اصلاح طلب و نادموکرات یا همون اصولگراها رو بر هم بزنه با ورود خودش. آیا از این نگرانی ناشی نمیشه که اکنون این تصمیم آقای احمدی نژاد رو غیر اخلاقی مینامند ایشون؟ و نکته بعد که فرمودن
میخواید آقای جعفری اینو پاسخ بدن آقای علیجانی بعد شما نکته خب آقای علیجانی بفرمایید.
من معتقدم که آقای احمدی نژاد باید تایید صلاحیت بشه. البته قبل از اون آقای احمدی نژاد بایستی به قوه قضاییه مراجعه میکرد، قوه قضاییه پرونده های متراکمی که وجود داره رو رسیدگی میکرد. ما حالا که رسیدگی نکرده دلیلی برای رد صلاحیت آقای احمدی نژاد وجود نداره، بنابراین با این پیش‌فرض من هیچ حراسی از ورود ایشون ندارم. اما غیر اخلاقی عمل کردن رو حالا بسیاری از نزدیکان ایشون یعنی همکاران سیاسی ایشون جدا از کسانی که به هر حال در این 8 سال با ایشون مواجهه داشتن، از مسائلی که راجع به حاله نور مطرح می‌کردن، از مسائلی که از دختری که مثلا نوجوانی که انرژی هسته‌ای رو غنی‌سازی می‌کرد، از حضور همزمان در جاهای مختلف که برخی از وزرای ایشون حتی گفتن ما اصلا تعجب می‌کردیم در خودمون شرکت می‌کردیم، بعد در آمار ارقام‌هایی که به ملت دادن، در برخوردهایی که در مناظره‌های تلویزیونی داشتن، یعنی اونقدر این پرونده تزیین و سنگین هست، رفتارهای سیاسی ایشون که برای خارج از نزاکت سیاسی است، خلع وزیرشون در مسافرت، توهین به استاندارشون در جمع و در مقابل مردم، اون رفتاری که در مجلس داشتن و برخوردهایی که با خبرنگارها داشتن در خارج از کشور، خیلی یعنی اونقدر متعدد هست که من تعجب می‌کنم آقای جعفری می‌فرمایند که در حال به این دلیل هست. ای کاش فقط به این دلیل بود. یعنی آقای احمدی نژاد اونچنان پایگاه اجتماعی داشت که میتونست وارد رقابت بشه. متاسفانه منم فرضم یعنی تصور و پیشبینیم این هست که نه ایشون و نه کسانی که با ایشون ثبت نام کردن یا حتی کسانی که با ایشون نزدیکی سیاسی دارند به خاطر عصبانیتی که آقای خامنه‌ای و طیف ایشون از سرکشی آقای احمدی نژاد دارن فکر نمی‌کنم تایید بشن. تا اینجا هم که تحمل شدن، یعنی آقای احمدی نژاد شاید از حق شخصی و حتی از مقام ریاست جمهوری خودش جاهای استفاده بهینه‌ای کرده، وقتی که زیر بار آقای خامنه‌ای نرفت که وزیر اطلاعات رو آقای خامنه‌ای می‌خواست عوض بکنه، برخی از رؤسای جمهور قبل از ایشون چنان مقاومتی رو نمی‌کردن. این در مناسبات اردبیلات ایران جدا از نوع رفتاری که آقای احمدی نژاد با مخالفین داشتن، با معترضین انتخابات 88 که خط و خاشاک نامیدن، توهین کردن به این معترضین، جدا از اینها، ولی در نسبت بین رئیس جمهور و رهبر که یکی از معضلات واقعا بعد انقلاب ماست، یعنی همیشه ما این مشکل رو داشتیم، از آقای بنی صدر و آقای خمینی بگیریم بیایم تا همین رؤسای جمهور اخیر، همیشه این معضل وجود داشته و مدل آقای احمدی نژاد هم یکی از مدل‌هایی است که جدا از نقاط ضعفی که داره، نقطه مثبتش این هست که به هر حال در مقابل زیاده‌خواهی آقای خمینی مقاومت‌هایی کردن که این بخش هم در پرونده ایشون باقی خواهد ماند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جعفری شما صحبتی دارید در مورد رفقای
بله علیدانی. من فقط متاسفم از این که خب بحث ها و در واقع استعداداتی که میشه بسیار قدیمیه و بارها گفته شده است و کسل کننده است، حتی پاسخ دادن بهش. اما جناب علیجانی فرمودن که همچنان که آقای عباس عبدی در مصاحبه با بی بی سی فرمودن همراه و همزبان با آقای محمد حسین جعفریان در بی بی سی که احمدی نژاد ابتدا باید محاکمه بشه و بعد حالا اگر شاید این رو داشت وارد صحنه بشه. سوال من، آقای علیجانی هم همین رو فرمودن، سوال من از ایشون این هست که آیا ایشون برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این اصالت حقوقی و این شایستگی برای داوری در باره مناظرات سیاسی بین اشخاص و جناح و جریان‌ها رو قائل هستند؟ اگر قائل هستند که گویا هستند و در مورد احمدی نژاد میخوام بدونم که درباره فرض فهمید که نامزدهای یا چهره های سیاسی در حقیقت مورد پسند ایشون و جریان هم فکر ایشون هم اتهامات بسیاری مطرحه، بسیار زیاد، مثلا به درستی و نادرستیش هم کاری نداره. مثلا در مورد آقای سید محمد خاتمی لغبای جریان اصولگراشون این اتهام رو مطرح میکنن ایشون نمیدونم میلیون ها دلار از حاکمان قطر و عربستان یا امارات پول گرفتن برای اینکه به اون اصطلاح خودشون فتنه 88 رو راه اندازی بکنن و پیش ببرن. آیا آقای علیجانی قائل هستن به این قضیه که قوه قضاییه به اون اتهامات هم رسیدگی بکنه؟
آقای علی جان شما میخواین پاسخ بدین. فقط آقای جعفری من یه چیز بگم که اون اتهامی که شما زدین حال شاید ثابت شده نباشه. فکر می‌کنم منظور آقای علی جانی این بود که به هر حال اتهاماتی که در دولت قبل بوده اونها مشخص نیست.
مگر فرض بفرمایید آقای علی جانی میفرمایند که آقای احمدی نژاد در خرداد 88 مردم ایران رو خس و خاشاک نم. به یک موضوع بسیار قدیمی که بسیار ساده هم هست مراجعه بهش. کافی شما توی اینترنت سرچ بکنید سخنرانی آقای احمدی نژاد رو بیارید، اون فرازش رو گوش بکنید. ایشون در ابتدا عموم رای دهندگان به خودش و رقبای خودش رو که 40 میلیون نفر میشن صراحتا استثنا میکنه و بعد به گروه اندکی که احتمالا هم نظرش روی اشخاص و چهره های مثل آقای تاج‌زاده و امین‌زاده و امثال هم نیروهای پیشتر امنیتی جناح چپ شبکه خویشاوندی بود که در حال اندیشیدن تدابیر برای مقابله با رأی آقای احمدی‌نژاد بودن و اشارش احتمالاً به اون سمت بود. خب درباره این چه باید گفت؟ وقتی اتهاماتی که مطرح میشه علیه آقای احمدی‌نژاد تا این حد بی‌بنیاد.
آقای علی جان شما پاسخی دارید؟
من فکر کنم این بخش بحث رو عبور کنیم بهتره، چون به حد کافی داریم 7-8 سال راجع به آقای احمدی‌نژاد صحبت شده. من قوه قضاییه بخش سیاسی شو فاسد میدونم، درش تا صلاحیت قائل نیستم. این اگر صلاحیت قائل بودم من الان در ایران زندگی میکردم. دوم اون چیزی که راجع به خاتمی گفتم، ببینید شایعات و چیزایی که کیهان و بخشهای امنیتی و کسانی که معتقده به باه توهم نهستن، یعنی ما مخالفیم، میتونیم شرعا هم بهشون اتهام بزنیم، یعنی کسانی که اون عقاید رو دارن و چیزایی که اونا ادعا میکنن و هیچگاه به هیچ مرجع قضایی هم مراجعه نکردن، اونها که قابل اعتنا نیست. اونجاهای قابل اعتنا است که برخی نهادهای مورد تایید آجی اجازه بفرمایید
پرسش من این است که اجازه میدید یا توصیه میفرمایید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این اتهام هرگز اثبات نشده رسیدگی بکنه؟
بله، ببینید جاهایی که ببینید آقای خاتمی یا هر کسی دیگه، بنده کسی که بنده قبول دارم، من ملی مذهبی ام، من از اصلاح طلبها حمایت میکنم، من خودم انتقاد دارم به برخی از مسائل مالی اصلاح طلبها و برخی رفتارهای گذشتهشون، اما در این حال متحد استراتژیکشون هستم الان، چون فکر میکنم در جهت منافع ملی، منافع کشور و مردم دارن کار میکنن. راجع به آقای احمدی نژاد هم واقعا شایعه زیاده، ولی اونجاهایی که واقعیت داره، سازمان بازرسی کل کشور هست، نهادهای نظارتی هست، کمیسیونهای مجلس هست، اینها باید رسیدگی بشه. وگرنه به شایعات که راجع به خداوند متعال هم شایعه زیاده، اینی که مسئله در این سطح نیست، یعنی در سطح دیگری مطرحه. اما اون قسمت که من گفتم آقای احمدی نژاد توهین کردن، نگفتم به مردم ایران، گفتم به نوار صوتی ما هست دیگه، من گفتم به معترضین انتخابات. معترضین انتخابات هم چند نفر نبودن، اینا ارتاج داده و اینها شاید حتی گاهی اوقات نظراتی هم داده باشن که دوز اعتراضیش خیلی پایین تر از میزان 3 میلیون نفری است. حدودا نرسه به شما را آقای قالیباف، من خودم در خیابان جزء معترضین بودم، ولی من ارزیابی از تعداد معترضین ندارم، فقط میگم انبوه فراوانی از مردم از حد فاصله چه خیابون تا چه خیابونی میتونم بگم. اما آقای قالیباف گفتن 3 میلیون نفر، این 3 میلیون نفر خس و خاشاک نیست. آقای احمدی نژاد اساسا یک نوع تنزل در ادبیات سیاسی ایجاد کردن در فرهنگ سیاسی کشور ما. لازم نیست اینها رو ما بگیم، تعابیر و کلمات که ایشون به کار بردن، حتی علما، حتی مراجع دینی غیر سیاسی هم به ایشون منتقد شدن، ولی مسئله فکر میکنم در اینجا دیگه تکافوی ادله است. یعنی راجب آقای احمدی نژاد بنده آقای جعفری حتی اونو زدیم، همونطور که قبلا موافقین مخالفین زدم، یه هیئت منصفه هم این وسط وجود داره، اونم افکار عمومی ملت ایران یا اکثریت مردم ایران با دیدگاه های مختلف، یعنی از مراجع مذهبی سنتی، از روحانیون سنتی، روحانیون اصلاح طلب، شهروند های عادی. در حال این هیئت منصفه یک قضاوتی راجع به آقای احمدی نژاد دارن که فکر میکنم حتی به نزدیکان ایشون هم رسیده. یکی از مشاورین ایشون در همین چند روز اخیر یه تعبیر خوب خیلی تندی به کار برد، شاید این تعابیر هم زیاد بهداشتی نباشه، ولی میخوام بگم وقتی که چنین احساس و قضاوت عمومی صورت میگیره، دیگه به اصطلاح میتونیم از این بحث عبور بکنیم، بریم به قسمت های بعدی بحث بپردازیم.
خواهش میکنم آقای جعفری، شما موافقید؟
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
به زمان حال برگردیم، یه سوال پایانی هم بکنم چون یه مقداری بحث گسترده تر شد و از اون تمرکزی که داشتیم یه مقدار دور شدیم. آقای جعفری، شما فکر میکنید که آیا آقای احمدی نژاد هزینه ای هم خواهد داد برای این به اصطلاح سرپیچیش یا به گفته شما چرخش ناگهانی و تصمیم ناگهانی که گرفته، و آیا آیت الله خامنه ای پاسخی خواهد داشت برای آقای احمدی نژاد؟ یه صحبتی هم آقای احمدی نژاد چند وقت پیش در اهواز کرد، نام نبرد ولی گفت که یک نفر نمیتونه برای 80 میلیون نفر تصمیم بگیره. دادستان کل تهران هم واکنش نشون داد، گفت با این دمل برخورد میشه. فکر میکنید چه چیزی در انتظار آقای احمدی نژاده؟
چیزی که در انتظار آقای احمدی نژاده به گمان من بسیار بستگی داره به این که ایدئال و اندیشه ای رو که در سر میپرورونه، اگر فرض رو بر این بگذاریم که اون چیزی که در اهواز مطرح کرد به ویژه در مورد تغییر ساختارهای تصمیم گیری و مکانیزم‌ها و روال کارهای قانون اساسی در بخشی که معطوف به ساختارهای قدرت در ایران میشه، اگر چنین رویایی رو حقیقتاً دنبال میکنه و صرفاً برای گرم کردن تنور رأی‌گیری اردیبهشت ماه نخواهد بود، مشروط بر اون که به چنان شیوهی این ایدئال و این رویا رو پیش ببره که مدنی باشه نه انقلابی، من معتقدم که هزینه لاجرم خواهد پرداخت، اما آنچنان زیاد نخواهد بود به طرزی که و به نحوی که منافعش بیش از هزینش خواهد بود. اما نگرانی که من دارم اینه که دو طرف این منازعه هر دو انسان‌های انقلابی هستند، پرورش یافته مکتب انقلابی گری و انقلابی مآبی هستند، چه آیت الله خامنه ای چه نهادهای پشتیبان ایشون و چه آقای احمدی نژاد و حامیان ایشون در ساختار قدرت یا در بدنه اجتماعی. و متاسفانه این روحیه انقلابی گری و انقلابی مآبی که در هر دو طرف این رقابت هست تا اندازه من رو نگران میکنه که ای بسا کار به جاهای باریکی بکشه.
خیلی متشکرم آقای جعفری. آقای علیجانی، همین سوالم دوستم شما پاسخ بدید. فکر میکنید هزینه این به اصطلاح سرپیچی آقای احمدی نژاد از توصیه آیت الله خامنه چی ممکنه باشه؟ خب آیت الله خامنه 8 سال پیش هم مخالفان دولت احمدی نژاد و معترضان به نتایج انتخابات رو بی بصیرت خونده بود و دیدیم قبل از این آقای میرحسین موسوی رو دیدیم، نخست وزیر سابق رو که در حصر خانگی هست. آیا این بارم میتونیم چنین انتظاری از آیت الله خامنه داشته باشیم؟
آقای احمدی نژاد به آینه دق آقای خامنه‌ای تبدیل شده و علت این که هر نوع عقوبتی ایشون نوعی عریان کردن بی‌بصیرتی سابق آقای خامنه‌ای خواهد بود، من معتقدم عقوبتی سخت در انتظار ایشون و تیمش خواهد بود، ولی این عقوبت پیچیده خواهد بود و ساده و عریان ظهور نخواهد کرد. اگه آقای احمدی نژاد من با یک حرفش فقط موافق باشم، همین حرفی که الان آقای جعفری نقل قول کردن و اینکه باید ساختار نظام تصمیم گیری در ایران اصلاح بشه، هر کسی این رو با اندسابی در مجلس تدوین قانون اساسی به افق اساسا این ساختار دوگانه نظام اداری کشور رو به هم می‌ریزه و در اجرا هم ما دیدیم اون هشدار بارها و بارها تکرار شد و تعیین پیدا کرد. آخرین نفری هم که بهش اشاره کرد آقای احمدی نژاد بود که حالا به هر حال به صراحت و جسارت خودش رو گفت. اما من تصورم این هست که آقای احمدی نژاد اهل هزینه دادن نیست، همونطور که ایشون پاش به جبهه نرسیده و سابقه ای از هزینه دادن در جبهه نیز نداره، ایشون این مسئله رو هم جاخالی خواهند داد یا بعد از رد صلاحیت دوباره مثل رد صلاحیت آقای مشایی سکوت خواهند کرد. یعنی داد و بیداد ایشون علامت استمرار بر رأیشون نیست، که من امیدوارم حداقل بر این رأیی که در رابطه با اصلاح نظام اداری کشور دارن حداقل در گل باقی بمانند و این رو تکرار بکنند و وارد زدوبندهای پشت صحنه نشوند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس و فرهاد جعفری نویسنده و تحلیلگر سیاسی در مشهد، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. فراموش نکنید که نسخه طولانی تر این میزگرد رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com و همچنین در کانال تلگرام رادیو فردا گوش کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست.